کلاس خارج طهارت جلسه 56 14/1/1391.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. انشاءالله سال جدید، سال برکت، توفیقات روزافزون برای همه شیعیان و موالیان اهل بیت علیهم السلام، بالاخص شما عزیزان، انشاءالله بوده باشه. بحث ما در مطهر رابع یعنی استحاله بود. عرض کردیم که در این مطهر هم در 6 مقام بحث هست. مقام اول در تعریف استحاله و مراد از استحاله بود. مقام ثانی در اقوال و بحث از مطهریت و عدم مطهریت استحاله هست. مقام سوم فیما یتطهر بهاست، چه چیزهایی به واسطه استحاله تطهیر میشن. بحث چهارم، مقام چهارم در شرائط. مقام پنجم در ابحاث صغروی، مواردی است که بین فقها اختلافه که آیا استحاله در اونجا صادق یا صادق نیست. و مقام ششم درباره خلل و شکوکه. بحث در مقام اول قبل از تعطیلات انجام شد و دو تعریف در نهایت عرض شد که میتواند ملاک واقع بشود. اگرچه کلمه استحاله در نصوص شرعیه وارد نشده، اما مراد یا عبارت است از تبدل حقیقت شیء و صورت نوعیه شیء به شیء آخر، و یا عبارت است از سیرورت الشیء به حیث لا یشمله ادلت النجاسات ولا دلیل الاستصحاب، که این تعریف ثانی به درد فقیه میخوره، به درد عوام نمیخوره. اما تعریف اول خب ممکنه که بگیم به درد همه میخوره، تبدیل حقیقت شیء، به خصوص اگر گفتیم تبدیل حقیقی و فلسفی مقصود نیست، بلکه تبدیل و تبدل عرفی مقصود هست. یعنی چیزی چیز دیگری بشود، حقیقتی به حقیقت دیگری تبدیل بشود عرفاً، ولو عقلاً این تبدیل محقق نشده باشه. و در توضیح این مسئله قبلاً عرض شد که تبدیلات اقسامی داره بیان شد، و باز این نکته را هم باید توجه کنیم که تغییر اسم علامت تغییر و تبدل در ماهیت و حقیقت و استحاله نیست. ممکنه اسم تفاوت پیدا بکنه ولی حقیقت باقی باشه. مثلا پارچه ای در موقعی که پیراهن بود متنجس شد، حالا اینو پیراهن رو تبدیلش کردن به دامن، خب اسمش عوض شده دیگه، کسی به این پیراهن نمیگه. اما تبدل اسم ملازمه نداره با تبدل حقیقت. این حقیقت پارچه بوده، الان پارچه. بنابراین گاهی در کلمات دیده می شود که احکام دائر مدار اسامی هن، وقتی اسم عوض شد باید احکامم عوض بشه، این کلیت نداره. خیلی موارد اینجوری هست، اما یه مطلب کلی نیست. و هاکذا به این نکته باید توجه کنیم که استحاله یک مستحیل داریم، یک مستحیلون الیه داریم که بهش میگن مستحال. خب استحاله که ما او رو از متحرات میشماریم، استحاله به چیه؟ استحاله مطلقا نمیتونیم بگیم متحره، چون ممکنه گاهی نجسی استحاله پیدا کنه به نجس آخری. مثلا نطفه کلب نجسه، خب بعد این نطفه بشود کلب، این استحاله اینجا انجام شده. حقیقت نطفه و صورت نوعیه نطفه تبدیل شده به صورت دیگری، به کلبی که اونم حیوانه. اما اینجا استحاله نجسی الی نجس آخر هست. و گاهی ممکنه استحاله نجسی به امر پاک باشه، کمان که اونم میشه. خب مثل این که غذایی تراب تبدیل میشه به گلابی، خب پاک. گاهی ممکن است که نجس، گاهی ممکن است که پاک مستحیل به نجس بشود، مثل همین غذای حلالی که کسی میخوره و تبدیل به نطفه میشه، تبدیل به خون میشه. خب همین غذاهای پاک طاهر حلال، این وقتی که داخل بدن شد در اثر یک فعل و انفعالات شیمیایی تبدیل به خون میشه، پس پاک تبدیل به نجس میشه. یا آب میاشامه تبدیل به بول میشه. پس بنابراین جون نیست که استحال مطلقا ما بگیم موجب طهارت است و از مطهرات است، بلکه استحاله به چی؟ استحاله به غیر اعیان نجسه. و ان شئت قلت استحاله به چیزی که لا یعلم نجاسته. این مطهر است. حالا یا باید گفت مطهر است علی تعبیری، یا باید گفت استحاله ملازم است با طهارت مستحال الی در این موارد، یا مطهر است علی تعبیری که در معمول کتب فقهیه جز مطهرات شمردن، ماتن هم جز مطهرات شمردن، و یا به دقت باید گفت که بعدا انشاءالله در صنایع بحث روشن میشه، نمیتونیم بگیم مطهره به اون معنای واقعی کلمه، بلکه ملازم است استحاله با طهارت مستحال و مستحال الی، با اون ملازمه، بدون اینکه استحاله ایجاد طهارت کرده باشه. چون در واقع وقتی تبدیل حقیقت شی و صورت شی میشه، اون شیء نجس اون معدوم میشه، شیء جدیدی پدیدار میشه. پس که این اصلا این شیء جدیدی که پدیدار شد متنجس نبوده، نجس نبوده که ازاله نجاستش بشه و ما مطهری داشته باشیم. در واقع مطهر اون است که ایجاد طهارت میکنه و نجاست رو از بین میبره. در این موارد که استحاله هست این مطلب رخ نمیده در واقع. بله هر جا استحاله وجود داره اونجا این حقیقت استحاله ملازمه داره، همراه خارجن با طهارت اون مستحال، اما به طهارت الواقعیه و اما به طهارت ظاهریه. اگر تحت عناوینی اون مستحال قرار بگیره که دلیل بر طهارت واقعیش داریم، میشه طاهر واقعی. اگر تحت عناوین اینچنینی واقع نشه و مستند ما قاعده طهارت بشه، میشه طهارت ظاهریه. این به خدمت شما عرض که مطالبی که قبلا هم قبل از تعطیلات بحث شد. پس حاصل مقام اول که تعریف استحاله بود روشن شد و بحثش تمام. اما مقام ثانی که اقوال در این مسئله و بحث از مطهریت و عدم مطهریت این استحاله باشه. اصول اقوال در این مسئله سه قوله. قول اول که لعل معروف بین فقها باشه، به خصوص فقها متأخر، اما نسبت به فقها متقدم یک دغدغه‌ای است که بعداً عرض میکنم، این است که استحاله مطهر یا ملازم با طهارت است مطلقا، چه در نجاسات اعیان نجسه و چه در متنجسات، بلا تفصیل بین النجاسات و المتنجسات این مطهر یا ملازم با طهارت است. این قول معروفه، حداقل معروف عند المتأخرین. قول دوم این است که نه، اصلا استحاله نه مطهر است و نه ملازم با طهارت مستحال الیه، هیچ کدام نیست. بله مواردی و مصادیقی از استحاله دلیل داریم بر طهارتش، اما استحاله یک چیزی نیستش که مطهر باشه یا ملازمه داشته باشه که هر جا استحاله بود طهارت باشه. نه، یه مواردی هست، مثل اینکه نطفه انسان که متنجسه استحاله به انسان مسلم پیدا کرد، خب این پاک. یا نجسی جزء میوه ها شد، آب متنجس به زمین دادن، خب جزء میوه شد. اینا مسلم یه مواردی هست مسلم، اما یه قاعده کلی وجود نداره. بزرگانی از فقه قائل به این مقاله هستن و این مطلب از عبارات اونها میشود استفاده کرد. منهم مرحوم محقق صاحب شرایع در معتبر جلد یک صفحه 451 452 اونجا فرموده است که مسئلتون الاعیان و نجسه لا تطهر بالاستحاله. سریعاً فرموده الاعیان و نجسه لا تطهر بالاستحاله، و قال ابو حنیفه یطهر بالقیاس علی الخمر و جلود المیته اذا دبغت. گفته چطور جلد میته وقتی دباغی بشه پاک میشه، چطور خمر وقتی سرکه بشه پاک میشه، خب چیزای دیگه هم میشه. خب جوابش هم ایشون میده، میگه خب این قیاسه. و حکی عنه انه، یعنی حکی عن ابو حنیفه، انه لو وقع خنزیر فی ملاها، یعنی نمکزار، فاستحال ملحن طهره. از او حکایت شده ولی خود علامه قبول نداره، یعنی خود معتبر، یعنی فیه تردد اشکال فلان. از اون نقل شد که ببینید صورت نوعیه عوض شده، خنزیر افتاده تو تمکزار شده تمک. ایشون به ابو حنیفه نسبت میده که اون گفته این پاکه و کهان خودش قبول نداره این مسئله. اون وقت ایشون در تتمه کلامش بعض موارد استحاله را البته فرموده اینها پاکه، مثل دواخن و سراجین ان نجسه، دخان سرگین های نجس، این فرموده این پاکه. دلیل داریم برای خصوص این مورد، دلیل داریم. دلیلش چیه؟ فان اجماع الناس فانه لو لم یکن طاهرا بالاستحاله لتورعوا منه. در حقیقت به سیره متشرعه استدلال فرموده، فرموده بله دخان سرگین نجس ازره و اون وقتا سابقها با همینا قضا میپختن، چه میکردن؟ چون وسایل ایقاد کم بوده، فراهم نبوده، یکیش همینا بوده با همینا. خب متورعین، متشرعین از دود سرگین نجس اجتناب نمی کردن، به لباسشون، به اطراف، اکناف، سقف، دیوار، اینا نه، از اینا احتراز نمی کردن. و منه تراب القبر الذي صار ميته رميما و اختلط بالتراب. فرموده که میتی رو که دفن کردن بعد از گذشت مدتی که رمیم میشه این و مخلوط میشه اون ترابش با تراب دیگر، یا نه همون ترابایی که میتی تراب شده است اونا میگیم پاکه. چرا؟ دلیل داریم، چون شارع فرموده است لقوله علیه السلام التراب طهور، اطلاق داره این تراب سوا اون کان مسبوقا، به اینکه یه آدم بوده یا نه، به خاطر اطلاق اتراب و تهوران میگین. یا لقوله علیه السلام جعلت لی الارض مسجدم و ترابها تهورا اینما ادرکت نسلات سلیتو، جعلت لی الارض مسجدم و ترابها تهورا، اهم از این که این ترابش سابقا انسانی بوده یا نبوده. اینجا چون دلیل داریم میگیم، پس این موارد خاص دلیل داریم. اما کدوم دلیل داریم که اطلاق داشته باشه اگه خنزیر شد نمک پاک، اگر کلب شد نمک پاک؟ و دلیل اونجا نداریم. خب اینا فعلا مقصود ما الان نقد و بررسی فرمایشات ایشون از نظر دلیل نیست، مقصود اینه که بزرگانیم اینجوره میفرمان استحاله متحر نیست به ماهیتیه و استحاله ملازمه با طهارت مستحال نداره، حالا ولو متحر نباشه اما ملازمه هم نداره. یه مواردی مصادیقی از استحاله دلیل داریم، اونا رو قائل میشیم. دومین فردی که این فرمایش رو فرموده از بزرگان و اساطین فقه علامه در منتهاست، جلد سوم صفحه 286-287 فرموده مسئلتون الاعیان النجسه اذا استحالت فقط تطهر فی مواضع وقع الاتفاق على بعضها. فرموده در یه موازهی که اتفاق و اجماع برش داریم بله اونجا پاک میشه، اما یه قانون کلی نیست. تا اینکه مواردی رو میشماره تا میفرماد الرابع اذا وقع الخنزیر و شبهه فی ملاحتن، نمکزاری. فستحال ملحا والعذرتو فی البئر فصاف استحالت همه همه یعنی خاک سیاه. خب دیدید که عذره و اینها وقتی زیاد بمونه در چاه بعد که اینو بیرون میارن به شکل خاک سیاه به اون میگن همه. میفرماید که والعذرتو فی البئر فاستحالت همه لم تطهر، اینا پاک نمیشه، اون خنزیر پاک نمیشه، ولو ساره ملها، این عذره هم ولو ساره ترابن اسودا اونم پاک نمیشه. اینجا که گفتم یه قدری نسبت به متقدمین دغدغه داریم اینجاست. و هو قول اکثر اهل العلم، علامه میگه این قول اکثر اهل علمه که خنزیر اگه در ملاح افتاد و تبدیل به ملح شد پاک نمیشه، عذره اینجوری شد پاک نمیشه، قول اکثر اهل العلم. هم سنی هم اکثر اهل العلم، فقط به شیعه هم اختصاص نداره، اکثر اهل العلم میگه اینجور گفتن. خلافا لابی حنیفه، مخالفشو ابو حنیفه قرار داد فقط، یعنی عامه و خاصه اکثرشون میگن پاک نمیشه و استحاله از مطهرات نیست و ملازمه با طهارت هم نیست. خب پس بنابراین قول ثانی هم اینه که دو فحل فقه قائلن، علامه هم که به اکثر اهل علم نسبت میده. اما این فرمایش ایشونو نسبت به زمان خودشو قبلش قبول کنیم که اکثر اهل علم اینجوری میگن که خیلی مورد شک و تردیده البته، اما مسلم بعد از علامه معروف اینه که اینجوری نیست. حالا لااقل از این ازمنه دیگه مثل صاحب جواهر به این طرف که کاد ان یکون اجماعا، بلکه اصلا مخالفی سراغ نداریم در این اواخر.
در همین قالب رو بین کلام صاحب شرایع و معلمه تفاوت بکنیم.
بله،
چون خنزیر رو پاک ندونست،
ایشون هم پاک ندونست، این جهتش فرقه. مثالی اضافه کردیشون و این بود که به اهل علم نسبت داد، گفت اکثر این اکثر اهل علم جور نیست، این امتیاز کلام علامه در این جهت بود که فقط خودش نبود به اکثر اهل علم هم نسبت داد. قول سوم تفصیل بین اعیان نجسه و متنجسه است که استحاله در مورد اعیان نجسه مطهر است یا ملازم است با طهارت، اما در متنجسات نه. استحاله در متنجسات موجب طهارت نمیشه و مطهر نیست، ملازم هم نداره. به این مقاله هم بزرگانی از فقه قائل شدن، به کاشف اللسان فاضل هندی که صاحب کشف اللسان نسبت داده شده و تبعه بزرگانی مثل میرزای قمی علامه نسب الی و مرحوم فاضل نراقی قدس سره در مستند که فاضل نراقی کلامشو خودم دیدم، به مرحوم شریف العلماء مازندرانی، این فحولی از فقه و اصول به اونها نسبت داده شده. شیخ اعظم هم در فرائض در بحث استصحاب این مطالب رو به بعضی از اینها نسبت داده، جمله ای از بزرگان نسبت داده، بعضی در کلماتشون به محقق کرکی هم نسبت دادن. البته من در کلام کرکی ندیدم همچی چیزی رو مراجعه کردم، ولی در بعضی کلمات یه ما میکنم حدس زدم که مخصوص شیخ مثلا کرکی باشه، اما شیخ خودشون به فاضل نراق، به فاضل هندی صاحب کشف اللسان نسبت میدن و دیگران هم که مراجعه کردیم در کلماتشون هست. خب اینم یه قول مهمیه که تفصیل بین اعیان نجسه و متنجسات باشه. بلا؟ بله اون سرده شد. کسی که در اعیان نجسه قائل نباشه در متنجسات به طریق اولا دیگه نمیگه. خب این اقوال در مسئله. حالا انشاءالله عدلش که بررسی میشه میبینید که نه، عکس مسئله هست. در اعیان نجسه گفتن ولی فلزا این بزرگان میبینید اینجور تفصیل دادن. ما این تفصیل رو نداریم الا من حضرت عالی، که حالا شما شاید در آیندهش تفصیلی پیدا بشه که بفرمایید استحاله در متنجسات مطهره اما در اعیان نجسه دین این بله قائلی تا به امروز نداره. این اصول اقوال در مسئله بود. یک اصول که عرض میکنم به خاطر این توجه به این جهته که ممکنه ما از نظر این که طهارت ظاهریه یا واقعی هست تفصیلاتی بدیم که دیگه اونا رو مندرج در همین اقوال مهمه کردیم، یعنی دیگه اون تفکیک ها رو حساب نکرد. حالا ادله این اقوال مهمه که باید بررسی بشه. اما قول اول که قول معروف و مشهور اندل حداقل به خاطر علامه میترسیم بگیم همه که فرمود اکثر فوق اکثر اهل العلم، حداقل از صاحب جواهر به این طرف قول اجماعی و معروف عند الفقها هست. ادله این قول اول رو بررسی کن. به وجوهی از ادله برای اثبات این قول تمسک شده یا می شود کرد. دلیل اول دلیل روایی است و معتبره حسن ابن محبوب. این روایت رو چند بار شاید تو بحث‌های گذشته هم نیاز بوده و بحث شده ازش خوندیم. اینجا هم یک دلیل مهمی برای قول اول هست. این دلیل این امتیازو داره که اگر ثابت بشه عنوان مطهریت درست میشه. عنوان مطهریت برای استحاله درست میشه اگر این دلیل سرانجام بپذیره و تمام باشه. این روایت روایتی است که صاحب وسائل او رو در باب 81 از ابواب نجاسات، باب طهارت ما احالت و نار رمادن او دخانن، در اینجا در این باب ذکر فرموده. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب قال سألت ابا الحسن علیه السلام. این ابا الحسن مجلسی اول قدس سر رو در لقامع صاحب قرانی به نحو جزم فرموده حضرت رضا علیه السلام مقصوده. وقتی چون سبا لوامع ترجمه من لا یحضره الفقیه لوامع، اونجا فرماد ابوالحسن اصلا ترجمه میکنه علی ابن موسر رضا صلوات الله علیه ما. اما در روزت المتقین جلد 2 صفحه 102 اونجا فرموده و ظاهر انه الرضا علیه السلام لندرت روایتی عن موسی علیه السلام. این حسن ابن محبوب از هر دو امام رو درک کرده، هم موسی ابن جعفر علیه السلام رو و هم حضرت رضا علیه السلام رو، اما خیلی کم روایت از حضرت موسی ابن جعفر و اختصاصش به حضرت رضا علیه السلام بیشتر بوده. حتی ایشون معروف به حسن ابن محبوب زراد که حضرت رضا علیه السلام کسی که گفت زراد فرمود نه بگو سراد و این درستش سراده. ایشون به تناسب این که ارتباطش با حضرت رضا علیه السلام بیشتر بوده و معهود نیست که روایت از موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده باشه، استظهار فرموده که این ابوالحسن حضرت رضا علیه السلام. حالا این جهت در حجیت دخالتی نداره. سأل تو ابوالحسن علیه السلام عن الجس یوقد علیه بالعذره و عظام الموتا ثم یجسس به المسجد ایسجد علی. این طبقه یک نسخه یسجد علی که اخبار باشه، سوال نباشه، یعنی این کار میشه و مردم هم سجده میکنن برو. یا اسجد علی، اینم یک نسخه است، یعنی من سجده بکنم بر اون مسجدی که تجسیس شده به اینجور جسی، زمین مسجد رو تجسیس میکنن به اینجور جسی. خب اون موقع هم که فرش مسجد ها نبود خیلی، حالا همطور با میسادن دیگه. ثم یجسس به المسجد ایسجد علی فکتب علیه السلام الی بخطه ان الماء و النار قد طهراه. بعد ایشون فرموده در ذیلش فرموده و رواه الصدوق به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب. این روایت رو شیخ هم این که خوندیم از شیخ بود دیگه، ایشون از شیخ طوسی نقل کردن به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب. اینجا یک نکته برای مراجعین به وسائل لازمه که شاید بارها هم عرض کردیم. وسائل یک اشکالاتی داره و به خاطر همون اشکالات هم مرحوم آقای بروجردی قدس سره جامعه احادیث شیعه رو پایه‌ریزی فرمودن برای ازاله اون اشکالات. خب الان ما به این باب که نگاه میکنیم، باب 81 صاحب وسایل که باب نجاسات و مربوط به بحث ما هم هست، این روایت رو نقل کرده است به اسناد شیخ از کی؟ از حسن ابن محبوب. بعدم فرموده برواق و صدوق به اسنادهی از حسن ابن محبوب. با حال این که این روایت در کتاب شریف کافی وجود داره و ایشون اینجا اشاره نکرده که در کافی هست، بله در باب دهم از ابواب مایسه و سجود و علی در اونجا روایت رو از کافی نقل میکنه و اونجا میفرماید که رواه و صدوق و شیخ. اونجا توجه داره که هم صدوق هم شیخ و خود متن روایت هم ابتداعا از کلینی و کافی نقل میکنه، اما در اینجا مطلب رو از شیخ نقل میکنه، روایت رو از شیخ نقل میکنه و فقط تذکر میده که صدوق هم روایت کرده. خب این حوامش هم بعضی هاشون توجه داشتن اشاره کردن، بعضی ها نه. بنابراین اگر ما بسنده کنیم به نقل صاحب وسائل و تتبع نکنیم، اگر در این سندی که شیخ داره نقل وسائل داره نقل ما اشکال داشتیم، اون وقت اون نقل صحیح قهرن به دست ما نرسیده، چون ایشون نه ما اکتفا به وسائل کردیم. این یک نکته که اینجا فات اصحاب وسائل ایما و اشاره به این که این روایت در کافی هم هست، علاوه بر این که میدونی کتاب کافی اهم از تهذیب و من لا یحضره الفقیهه و حق مطلب اینه که از اون حق بشه بعد گفته بشه در اون دو کتاب وجود داره. نکته دوم این است که ما وقتی به تهذیب نگاه میکنیم به دو شکل شیخ رضوان الله علیه این روایت رو نقل کرده. در جایی اینجوری نقل کرده، جلد 2 صفحه 328 طبع غفاری و 304 طبع آخوندی، فرموده مبدو به سند اینه: احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب، احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب. پس اینجا به اسناد هی از کی نقل کرده؟ از احمد ابن محمد. البته این احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمیه، اینجا به اسناد احمد ابن محمد نقل کرده اینجا، و ایشون نه در اینجا نه در اونجا فاتحو به این که بگه به اسنادش از احمد ابن محمد. یعنی هم در باب طهارت هم در باب مایسه و سجود و علی این تنبیه به این مطلب نفرمود. در تهذیب جلد 2 صفحه 252 طبع غفاری و 235 طبع آخوندی اونجا اینجوری فرموده: و سأل الحسن ابن محبوب ابل حسن علیه السلام عن الجست، آخر روایت. و سأل الحسن ابن محبوب، خودش داره اسناد میده نقل میکنه که حسن ابن محبوب این کار رو کرده. آیا این مشمول این بحث در بین علما که اینجور تعبیرات ایشون مشمول مشیخه میشه یا مشمول مشیخه نمیشه؟ پس بنابراین وقتی که صاحب وسائل میاد اینجوری برای ما نقل میکنه، این فوائد، این مسائل، این مبانی مغفول میمونه که اولا اونجا به اسناد این احمده، و اسناد به احمد ابن محمد قبلا گفتیم محل اشکالیست، چون شیخ در مشیخه هیچ جا نگفته و ما رویتو ان احمد ابن محمد سندش چیه، گفته و من جملت ما رویتو ان احمد این، و من جملت ما رویتو این، بعضی از اینا تام مستند، بعضیش تام مستند نیست، فلذا شبهه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه پیش میاد. صدوق هم رضوان الله علیه به من لا یحضر الفقی که مراجعه بفرمایید، بله هم از نظر حسن ابن محبوب، حالا بعدا اون رو عرض میکنم، بله هم از نظر احمد، که یعنی چون داره سأل حسن ابن محبوب نگفته الحسن ابن محبوب، اینجوری سند رو شروع نکرده، خودش داره اخبار میکنه آیا اینا مشمول مشیخه میشه یا نمیشه. و اما جناب صدوق رضوان الله علیه در باب ما یسجد علی، ما یسجد علی و ما لا یسجد علی، جلد 1 صفحه 175 طبع آخوندی اونجا اینجوری فرموده: و سأل الحسن ابن محبوب ابل حسن علیه السلام عن الجز فکتب الى آخر، فکتب الیه به خطهی علیه السلام ان النار والماء قد تفرا. این نقل صدوقم این خصوصیت رو داره که نار رو بر ماء مقدم داشته، نقل شیخ، نقل کافی اینا، ان الماء و النار، نقل صدوق ان النار و الماء. خب اونجا میبینید که سأل مبدو به سند اینجور نیست که الحسن ابن محبوب، داره سأل الحسن ابن محبوب. خب اگر ما به وسائل تنها توجه بکنیم و سند رو از احمد یا حسن ابن محبوب بخوایم به اسناد شیخ به احمد ابن محمد یا حسن ابن محبوب بخوایم ملاحظه بکنیم، این خالی از دغدغه نیست، ولو علل اقوا هر دو درسته، اما یه دغدغه هایی داره. اما اگه به سند کافی نگاه کنیم، سند کافی هیچ دغدغه‌ای درش نیست، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب، محمد ابن یحیی هم محمد ابن یحیی اشعری قمی است که از اعاظم و اجلاء، عن احمد ابن محمد این احمد ابن محمد ابن عیسی است که در سند قبلی نامش رو برده احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسن بن محبوب، حسن بن محبوب هم که از اجلا و اکابر شیعه و ثقاته. بنابراین سند کافی خیلی سند روشن بلا دغدغه است. اما سند تحذیب و من لا یحضر الفقی خالی از دغدغه و اشکال نیست، که حالا فردا انشاءالله اشاره به اون دغدغه و اشکال میکنم. فلذاست که توصیه اکید اینه که ما در مراجعاتمون بسنده به وسائل نکنیم، اگر چه للوسائل فضله، به اینکه خوب تبدیل کرده اینا کمک خیلی به فقها فرموده ایشون، اما یک کاسته هایی بالاخره داره که باید توجه داشته باشیم در مقامات مواقع استنباط اکتفاء به وسائل نکنیم. انشاءالله تتمه بعد شنبه هم که ظاهرن تعطیل باشه به خاطر فاطمیه، یک شنبه آینده فردا بیت انشاءالله.
احمد ابن محمد که تو کافی اومده
جهاش مختلفه، اینجا احمد ابن محمد که محمد ابن یحیی ازش نقل کنه، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمیس که سفر هست.
اونجایی که عنوان خاص نداریم اون طرف شده قبل خودت این جلسه، اما اونجایی که عنوان خاص نداریم مثلا از من که سراب ظاهره فایده تحارت هست رو دیم که تحارت ظاهره ثابت میشه، ما عموم تحارت ظاهره نداریم.
حالا اینکه این هم بحث
میکنه حالا اینکه تحارت کافی حمل باقی شده
نه به خاطر شهادت کلینیز در اول کنم، نه برمونه که حالا یه بحث مفصلش داره که از این بحث شما در وقتی هم
بزرگیه در کلاس